الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر، با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف هستیم و با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی به پرسش های اعتقادی شما پاسخ خواهیم داد. جناب استاد محمدی، خدمت شما هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم. خواهش میکنم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که حال دوستان خوب باشه و اون زمانی که صرف شنیدن این برنامه ها میکنن از نورانی ترین و پرثمر ترین، پربرکت ترین و پرثواب ترین فرازهای عمرشون عند الله محسوب بشه ان شاء الله.
در برنامه گذشته درباره دلایل عقلی و نقلی عصمت سخن گفته شد، درباره عصمت عملی و عصمت علمی وعده داده شد که توی این برنامه درباره ویژگی‌های امام توضیح داده بشه. در خدمت شما هستیم.
بله، ما بحث کلیمون ویژگی‌های امام هست. یکی از این ویژگی‌ها که خیلی هم مهم بود گفتیم و اونم عصمت بود. بنابراین اولین و مهمترین ویژگی امام رو از منظر شیعه که عصمت امام باشه در برنامه‌های گذشته گفتیم. دومین ویژگی امام که از قرآن و روایات استفاده میشه هدایت و امره یا هدایت باطنی انسان ها. این ویژگی امام هست که خاص امام هم هست، حتی انبیا هم به لحاظ شأن نبوتشون چنین ویژگی رو ندارن. برای اینکه من هدایت و امر رو توضیح بدم باید اول یه مقدمه رو خدمت دوستان عرض بکنم، بعد ان شاءالله بریم خدمت قرآن ببینیم که هدایت و امر چیه و چه استفاده هایی میشه ازش کرد. هدایت دو نوع داریم. در یک تقسیم بندی کلی هدایت به دو قسم تقسیم میشه. اول هدایتی که عبارت است از نشانی و آدرس دادن و به اصطلاح ارائه طریق. این همون هدایت عادی است و همه میتونن هدایت رو داشته باشن. در واقع این هدایت نوع هدایت ظاهری و عادیه و در تصدیش هم هیچ خصوصیتی شرط نیست. نوع هدایت انبیا به لحاظ نبوتشون و به لحاظ پیامبر بودنشون از همین قسمه. البته پیامبری ممکن شأن امامت رو هم داشته باشه، نوع دیگر از هدایت رو هم داشته باشه. نوع دوم هدایت عبارت است از به مقصد رساندن و به اصطلاح ایصال الی المطلوب. این هدایت در واقع یک هدایت باطنی و ملکوتی و تکوینیه، غیر از اون هدایت قبلیست که فقط آدرس دادن بود. و این هدایت نیاز به قدرت و تصرف در وجود و نیاز به یک ولایت تکوینی داره تا طرف بتونه از این هدایت استفاده بکنه. یعنی اون حالی باید ولایت تکوینی داشته باشه، نه هدایت شونده. هدایت کننده باید اون ولایت تکوینی و اون قدرت در تصرف رو داشته باشه که هدایت کننده بتونه در قلوب انسانهای شایسته تصرف کنه و اونها رو به سوی معبودشون هدایت کنه، تصرف کنه، بعد هدایت کنه. به عنوان مثال که حالا این هدف رو بیشتر توضیح بدیم، همه آهنرباها، مغناطیس‌های جهان، مثلا قطب‌نماها، قبله‌نماها و مانند اون در هر جای دنیا که قرار بگیرن، اینها در جهت شمال و جنوب قرار میگیرن. یعنی عقرب‌های قطب‌نما به هر حالتی که تغییر پیدا بکنن باز به سمت همون قطبین زمین قرار می گیرن. در هر جای زمین بلافاصله اینها در جهت شمال و جنوب قرار می گیرن. که البته حالا این چرا به شکل در شمال و جنوب قرار می گیرن، آیا واقعا اون طرفی که ما کلمه مثلا ان رو گذاشتیم یا اس رو گذاشتیم واقعا شمال جنوب هست یا نیست، بحث دیگه است که به درد ما نمیخوره. اما به هر حال این معلوم میشه قطب‌نما در همه عالم در این دو جهت شمال و جنوب قرار می گیرن. چرا؟ چون در دو قطب زمین دو تا حوزه مغناطیسی بسیار قوی و پرقدرت وجود داره که سر تا سر زمین رو تحت پوشش قرار داده. هر جا که آهنربا باشه جذب به این حوزه مغناطیسی قطبین زمین میشه و در اون جهت قرار میگیره. خب حالا اگر مثلا میلیون ها قطب‌نما در آن واحد در زمین باشن فرقی نمیکنه، نه زمان نه مکان نه تعدادش تأثیری نداره. اون قطبین زمین کار خودشونو میکنن و اینها رو جذب میکنن و همه رو در همون جهت هم جذب میکنن. حالا امام که در واقع واسطه فیض وجود هست و واسطه خداوند و بندگانش هست، یک حوزه هدایتی بسیار قوی در جهان ایجاد میکنه که هر جای دنیا یک دل شایسته و با خاصیتی باشه جذب به این حوزه هدایتی امام میشه و از طریق امام به سمت خداوند متعال هدایت میشه و به خدا متصل میشه. این وساطت فیض امام اینجا هم اون نقش خودش رو ایفا میکنه و امام با جذب این دلهای شایسته و هدایتشون به سمت خداوند متعال و جهت دادنشون الالله، اون نقش وساطت فیض خودش رو عمل میکنه، همچنان که قطبین زمین این حوزه رو ایجاد میکنن. این خاصیت و این قدرت امام رو قرآن بهش میگه هدایت به امر، یا ما گفتیم هدایت باطنی، که امام چنین هدایتی رو داره. هدایت باطنی و هدایت به امر از خصایص امامه که از نوع هدایت‌های ظاهری و به صورت یک امر تشریعی و قراردادی نیست. این مقام ویژه از سوی خداوند متعال به امام افاضه میشه که یک نوع جاذبه و هدایت روحانی و معنوی است که امام با آگاهی از اعمال و رفتار و مراتب ایمان و معرفت انسان‌ها، هر کس بنده ظرفیت خودش، دل‌های اونها رو با انوار معارف روحانی و معنوی جلا می‌بخشه و اونها رو در تهذیب نفس و سیر و سلوک باطنی یاری میکنه تا هدایت بشن. این مقام چنان که عرض کردم ویژه امام هست و از اونجا که بعضی از انبیا همچون حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام علاوه بر مقام نبوت به مقام امامت هم نائل آمده بودند، این مقام رو هم دارا بودند که هدایت به امر رو هم داشتند. این هدایت به امر در قرآن وارد شده که در برخی از آیات قرآن هدایت به امر ذکر شده. از آیات قرآن استفاده میشه که امام معصوم که در عالی ترین درجات حیات معنوی قرار داره از طریق باطن و ملکوت عالم متصدی این گونه هدایت میشه که اسمش رو قرآن گذاشته هدایت باطنی. قرآن ضمن اثبات هدایت به امر برای امام دو شرط رو همواره گوشزد میکنه، یکی صبر یکی یقین. میفرماید که و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، آیه 24 سوره مارکه سجده. ما از میان آنها امامانی رو برگزیدیم که مردم رو به امر ما هدایت میکنن، هدایت به امر ما میکنن، چون صبر پیش نمودن و به آیات ما یقین داشتن. از اینکه در آیه صبر و یقین رو شرط این نوع هدایت مقرر فرموده میفهمیم که این هدایت هدایت ظاهری نیست، چون هدایت ظاهری شرطی نداره، همه میتونن در هدایت بکنن و هیچ شرطی برای هدایتگریشون وجود نداره. در آیه دیگری هم به همین امر اشاره شده، در آیه 73 سوره مارکه انبیا که فرموده ما آنان را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنن. البته دوستان ندانن که ما قبلا این بحث تو بحث اول الامر مطرح کردیم که واژه امر در قرآن به سه معنا استعمال شده که اینجا همون مفهوم سومش که امر در مقابل خلق باشه منظور هست، یعنی موجود غیر متدرج، موجود غیر مادی، موجودی که وجود دفعی و غیر تدریجی و مجرد از ماده و عوارض ماده رو داره، همچون روح. یسالونش عن الروح قل الروح من امر ربی، روح از امر پروردگار من هست. حالا انشاءالله این بحث هدایت به امر رو ما در برنامه دیگه توضیح بیشتری خواهیم داد، چون این بحث تو کتاب‌های درسی هم اومده و بعضی از کتاب‌های درسی دبیرستان این بحث مطرح کردن و چه بسا که بعضی از دوستان مفهوم دقیق این واژه رو که در قرآن اومده خیلی ممکن منتقل نشده باشن. ان شاءالله ما این برنامه دیگر هم در همین زمینه بیشتر توضیح خواهیم داد.
ان شاءالله به امید خدا در خدمت شما عزیزان. میریم به سراغ سوال اول. الله الله یا
الله الله یا پرسش و پاسخ و سخوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251. سبحان الله حمد لله ولا اله الا
من از تهران تماس گرفتم، خواستم اینم که عدالت خداوند تو مشکلات روزمره‌ای که میبینیم چجوری میشه بیانش کرد یا توضیح داد؟ اگه جواب بدید ممنون میشم.
بفرمایید.
عرض کنم که سوالشون خیلی کلی بود. من چند تا منبع رو معرفی میکنم. یکی از منابعی که این خواهر محترم میتونن بهش مراجعه بکنن کتاب عدل الهی شهید مطهری رحمت الله علیه هست که خوبشون انصافا خوب به موضوع پرداختند و خوب مطلب رو بیان کردن. گرچه خوب کتاب مفصل هست، قریب 500 صفحه، بیش از 500 صفحه هست، اما خوبه اونجا مراجعه بکنن. و باز هم کتاب دیگه هم هست در زمینه بحث عدل الهی از حضرت آیت الله آقای ریشهری، کتابی در زمینه عدل هست، کتابی دیگه هم در زمینه عدل الهی هست که شما میتونن مراجعه بکنن. نکته دوم این که ما از این خواهر محترم میپرسیم مفهومی که شما از عدل خدا در ذهنتون هست چه مفهومی است. اگر اون مفهومی باشه که مثلا ما بگیم فلانی عادله فلانی غیر عادله، اگه به این مفهوم باشه اصلا درباره خدا معنا نداره. مثلا عدل فقهی، عادل کسی است که گناه کبیر انجام نمیده، اصرار بر صغیر هم نداره یا ملکه داره، خب این که اصلا درباره خدا معنا نداره. یا عدل اجتماعی، کسی که بخواد در جامعه حقوق مردم رو مراعات بکنه و تکالیف خودش رو در قبال دیگران انجام بده، خب خدا که تکلیفی نداره، کسی به گردن خدا حقی نداره که بگیم خدا عادل است، یعنی حق مردم رو مراعات میکنه یا نمیکنه. این معناش اصلا معنا نداره، چون کسی به گردن خدا حق نداره و اصلا مسئول نیست به این معنا. لا یسأل عن و هم یسألون. یا این که نه، عرض کنم که عدل عبارت هست از ایتاء کل ذی حق حقه. به این معنا اگه باشه خب مشکلی مشاهده نمیشه، هر کس به اندازه اون استعدادها و ظرفیتهایی که داشته، از طرف خدا مشکل نیست. اینکه با سوء اختیار انسان ها ممکنه حقی ضایع بشه، حقی از کسی گرفته بشه، کسی از حقی محروم بشه، اون دیگه نمیشه به حساب خدا گذاشت. این در واقع ربطی به وجود نداره، اینها از ماهیت سرچشمه میگیره. به عبارت دیگه اینها خالق نداره که بگیم خالق این کمبود کیه، خالق این عدم کیه و بگیم خدا خالق عدمه. نه، عدم چه خالق نمیخواد، اون هستی است که خالق میخواد. خدا هم در هستی چیزی کم نذاشته، در هستی چیزی کم نذاشته. بله، گاهی ممکنه به خاطر علل و عواملی که نوعا هم به سوء اختیار انسان ها منتهی میشه،
بله،
حقهای از افراد ضایع بشه. خلاصه نقطه اول این شد که مراد ما از عدل چی باشه. اگر عدل الهی باشه، عالم سراسر عدل است و عدل، و البته عدل یه معنای دیگه هم داره و اون اعتدال هست که نظام آیا نظام در مجموع نظام قابل قبول هست یا نیست، نظام احسنی هست یا نیست، که اونم جای خودش ثابت شده که هست. عدل به معنای موزون بودن، و چون در فارسی هم این کلمه به کار رفته، حتی در بعضی از عرض کنم که مناطق میخوام بگن درسته خوبه میگن عدل
درسته،
یعنی درسته خوبه. به این معنا اگه باشه نقصی مشاهده نمیشه در عالم جهان، در مجموع نظام احسنه، کل نظام هست. اگر به معنای دادن هر صاحب حقی حقش، اونم که خدا کم نذاشته، به این معنا در عدل الهی هیچ خدشه وارد نیست، با منتها با این مفهومی که عرض کردم.
منظور از صاحب حق چیه اینجا؟
استعداد.
با چه ملاکی باید تشخیص؟
استعدادها،
بله،
ظرفیتها، اون ظرفیتی که موجود هست به اندازه اون ظرفیت بهش داده بشه،
بله،
وجود بخشیده بشه. مورچه ظرفیتش مثلا فرض کنید که چند دهم گرم هست، فیل فرض کنید چند تن هست، گوشت، حالا هر کدام به ذره‌بندی ظرفیت خودش وجود بهش اعطا بشه. ظرفیت 3 اینه که بین 2 و 4 باشه، ظرفیت مثلا فرض کنید که 10 اینه که بین 9 و 11 باشه.
در مورد انسان ها چی؟
همینطور انسان ها همینطور،
بله،
از طرف خدا کمبودی مشاهده نمیشه، اونجا کم گذاشته نشده. بله، انسان ها سوء استفاده میکنند و حقهای رو ضایع میکنند.
بله.
نکته بعد این که برای اثبات عدل الهی معمولا از دو راه حرکت میشه. یک راه، البته راه دیگه هم میشه، راه مثلا راه از طریق علمی هم میشه که از همون طریق برهان عینی باشه، ما بیایم عالم رو کلا بگردیم، خواهیم دید که عالم سراسر عادلانه هست،
بله،
یعنی با مشاهده آیات الهی بیایم بگردیم، یا از طریق برهان لمی، از طریق اینکه چون خدا حکیم است، خدا عادل است که جای خودش ثابت میشه در توحید، یقین میکنیم که عالم عادلانه است. یعنی عدل الهی رو هم میشه از طریق برهان لمی اثبات کرد، هم از طریق برهان عینی میشه اثبات کرد. معمولا در این رابطه حکما یه مشربی دارن و متکلمین مشرب دیگه ای دارن.
درسته.
متکلمین از طریق اون حسن قبح عقلی و ذاتی وارد میشن که اگر کسی خواست این بحث رو مفصلش رو ببینه باید به کشف المراد مراجعه بکنه، شرط تجرید، اونجا مفصل بحث حسن قبح ذاتی و عقلی رو مطرح کرده، اثبات کرده مرحوم خواجه که حسن قبح وجود داره، بعد اومده تا به عدل الهی رسیده. اون فصل سوم الهیات به معنای اخص کشف المراد در زمین عدل الهی است و بسیار هم عالی بحث کرده که بنده بهتر از اون ندیدم جایی.
البته عامه نمیتونن ازش استفاده
بله.
کنن.
بله، متخصصی میتونن استفاده کنن. بله. درسته. و البته شعرهای زیادی برش نوشته شده که از اون شعرها میتونن استفاده بکنن.
بله.
ولی حکما روششون روش دیگری است. اونها از طریق همون بحث فلسفی خودشون که بحث هستی رو مطرح کردن. به هر حال همه مشرب‌های مختلف به صورت‌های مختلف عدل الهی رو ثابت کردن، چنانکه نص قرآن هم در آیات فراوانی این بحث رو مطرح کرد. بنده دوستان شنونده رو ارجاع میدم به بحثایی که ما خودمون داشتیم. ما در بحث مقدماتیمون قبل از اینکه وارد بحث نبوت بشیم بحث عدل الهی رو مطرح کردیم، تا حدی هم مفصل بود، چون مثلا جلسات متعددی رو راجع به عدل الهی صحبت کردیم. حداقل میتونم به اون بحثا مراجعه بفرمایم که ما بحث عدل الهی رو اونجا تقریبا در حدی که در حد عامه در حد رسانه میشد مطرح شد مطرح کردیم. نکته بعدی این که ما باید نظام رو در مجموع در نظر بگیریم. اگه بخوام یه گوشه نظام رو نگاه بکنیم، بله قطعا اشکال‌های فراوانی می‌بینیم. یه تابلو رو نمیشه یه خطش نگاه کرد گفت این خط چرا کجه، این خط چرا سیاهه، اینجا چرا رنگ سیاه استفاده شده، رنگ سیاه رنگ خوبی نیست. نه، تابلو رو باید در مجموع نگاه کرد. این تابلو آفرینش رو باید در مجموع نگاه کرد. دنیا و آخرت، ناسوت و ملکوت و جبر، همه رو با هم نگاه کنیم. اگر با هم نگاه بکنیم خواهیم دید که عدل عدله، به تعبیر خراسانی ها که از کنم که
درست.
جهان چون خد و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. جهان رو در مجموع، نظام رو در مجموع نگاه بکنیم خواهیم دید که کاملا عادلانه هست و اشکالی درش برش وارد نیست. شما خواهر محترم اگر یه بی‌عدالتی امروز اینجا دیدی، به این بی‌عدالتی به عنوان یه نقطه نگاه بکن که در کل نظام هستی این چه جایگاهی داره. فردا رو هم ببین که این بی‌عدالتی برای اون کسی که نسبت به او ظلم شده چه تکامل‌های ایجاد می‌کنه، آثار مثبتی که برای اون کسی که مورد ظلم واقع شده چه تکامل‌هایی داره، و خود تنبیهاتی هم که برای اون ظالم در نظر گرفته شده اونها هم باز برای ساختنش و برای اصلاحش چه آثاری داره. مجموع اینها رو در نظر بگیر، فقط دنیا رو در نظر نگیر. ما چون خودمون فکرمون محدود به همین دنیاست، یه ظلم که میبینیم دیگه به هم میریزیم، ولی خداوند متعال که همه عوالم رو میبینه، صبر کمش هزار ساله، اون صبر کوچیکه خدا هزار ساله.
بله.
تازه دنیا یه بخشی از نظام هست، برزخی هست، قیامتی هست، آخرتی هست، همه رو در مجموع باید در نظر گرفت. البته کاش این خواهر محترم سوالشون رو کاملا روشن میکردن که مرادشون کدوم بخشه، چه اشکالی نسبت به عدل الهی دارن، که ما همون اشکال رو به طور دقیق و مفصلتر پاسخ میکنیم.
البته اون چیزی که الان مشاهده میشه بین عامه و خیلی هم حداقل خودم باش مواجه بودم اینه که مشکلاتی که باش مواجه میشن و از طرفی این که من از شما خواستم که درباره صاحب حقی که توی تعریف آوردی توضیح رو بدید، اینه که خب اشخاص خودشون رو صاحب حقوقی میدونن و وقتی از اینا محروم میشن فوراً این محرومیت از این حق رو ارتباط میدن به عدل الهی، که بنابراین خدشه‌ای در عدل الهی وارده.
بله. عرض کردم که این اشکال به این شکل نیست. اولا این محرومیت باید در کل نظام ملاحظه بشه. این همون خط کجیست که تو اون تابلو بسیار زیباست. اینجا که ما نگاه میکنیم یه خط کج میبینیم، یه خط سیاه میبینیم. واقعا همینطوره، کج سیاهه. اما تو کل نظام که نگاهش میکنیم میبینه اگه خط نبود زیبا نبود. آیا ابرو مثلا حالا این قوسی شکل کج باشه بهتر یا راست باشه؟ نمیدونم هر خطی راستش بهتره. نه یه جا باید کج باشه، یه جا باید در مجموع نگاه بکنیم. ابرو کج بودن چه تأثیری در چهره داره؟ اگه راست بود چی میشد؟
بله.
این خط کج رو که ما هم قبول داریم اینجا کجه و این رنگ سیاه رو که ما هم قبول داریم اینجا سیاه هست، شما فقط اینجا ملاحظه نکنید، در کل این تابلو هستی نگاه کنید، خواهید دید که نه، این بسیار عالی است. اگه این نبود، اون ترقی ها نبود، اون تکامل ها نبود، اون بهشت ها نبود.
قاعدتا انتظار دارن که خط خودشون کج نباشه، حالا خطوط دیگران اگه کج بود،
همین اون حتی نسبت به اونها هم.
بله.
اگر تلاش بکنن برای راست کردن این مشکل، اگر تلاش کنن برای رفع این مشکل، بله، اگر برای خدا تحمل کنن، اگر و الی آخر، اون پاداش ها و عوض ها و اون مجموع نظامو که در نظر میگیرن، میبینن که این گوشه تابلو در نظام بود، کل مجموع یه زیبایی خاصی به تابلو بخشیده که اگر نبود اون زیبایی نبود، اگر این خط کج نبود خط راست هم فایده نداشت.
بله.
اگر این رنگ سیاه نبود سفید جلوه‌ای نداشت.
درسته.
اگر این بدی ها نبود خوبی معلوم نبود، خوبی وجود نداشت، مشاهده نمیشد. این بدی هاست که به اون خوبی ها جلوه میده، خوبی ها را زیبا میکنه. حالا این بحث عرض کردم، بحث مفصلی میخواد که ما چون هم قبلا این بحث ها رو داشتیم و قاعدتا دوستان باید مراجعه بکنن، گاهی بعضیا یادداشت میکنن، بعضیا ضبط میکنن، بعضیا نگاه میدارن، با مراجعه میتونن اون بحث ها رو ملاحظه بفرمایند که این بحث ها رو اونجا مفصل تر داشتیم. و نکته دوم این که این خواهر محترم خوب بود که سوالشون رو ریزش میکردن، اون محط پرسششون رو مشخص میکردن که ما هم به همونجا بپردازیم.
بله، خیلی متشکرم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید، پرسش بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با عرض سلام و متشکر از برنامه بسیار خوبتون، خواستم ازتون سوال کنم اگه امکان داره از آقای استاد محمدی یه نمازی رو فرموده بودن، نماز وصیت ما بین نماز مغرب و عشا، دو رکعت نماز وصیت بود، اگه لطف میکنن توضیح بدن رکعت اول چه سورایی و رکعت دوم همینطور.
بفهم
از کنم که نماز وصیت که با توجه چون به با سفارش و وصیت پیامبر این نماز گفته شده، به نماز وصیت مشهور شده، همونطور که شون اشاره فرمودن این نماز بین نماز مغرب و عشا خونده میشه.
بله.
و دوستان میتونن این نماز رو به عنوان نماز نافله مغرب خودشون قرار بدن، چون نماز مغرب 4 رکعت نافله داره.
بله.
میتونن 2 رکعتش رو همین نماز وصیت رو قرار بدن. این نماز 2 رکعته، در رکعت اول بعد از هم 13 بار سوره مبارکه زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، و در رکعت دوم بعد از سوره مبارکه هم 15 بار سوره توحید، سوره قل هو الله احد. دستورش اینه. روایت از پیامبر نقل شده که در منابع معتبر ما این روایت نقل شده، مرحوم شیخ العاملی در وسایل شی نقل کرده و مرحوم سید یزدی هم در عرض کنم که عروت الوثقی هم نماز رو جز نمازهای مستحب ذکر کرده و توضیح داده، همین روایت رو از منابع روایی نقل کرده. روایت اینه که حالا مفصل من گوشایش رو برای دوستان میخونم. امام صادق علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که پیامبر فرمود اوصیکم برکعتین بین العشاءین، من وصیت میکنم شماها رو به 2 رکعت نماز بین دو نماز مغرب و عشاء که بهش عشاءین گفته میشه، البته مفصل هست. بعد فرمود که این گوشه رو واسه میخوام بخونم که مهمه، فرمود فان فعل ذلک کل شهرن کان من المؤمنین، اگه کسی هر ماهی یک بار این نماز رو بخونه جز مؤمنین محسوب میشه. فان فعل فی کل سنتین کان من المحسنین، اگر در هر سال یک بار این نماز رو بخونه جزء محسنین محسوب میشه. فان فعل فی کل جمعتین کان من المخلصین، اگر در هر جمعه یعنی در هر هفته یک بار این نماز رو بخونه جزء مخلصین خواهد، یعنی از مخلصین محسوب میشه. فان فعل ذالک فی کل لیلتین زاحمنی فی الجنه ولم یحس ثوابه الا الله تعالی، و یا ولم یحس، هیچ کس نمیتونه جز خدا ثوابش رو احصا بکنه. فرمود اگر کسی هر شب این نماز رو بخونه زاحمنی فی الجنه، این تو بهشت زانو به زانوی من خواهد بود،
درسته،
یعنی همسایه من و همراه من در بهشت خواهد بود. این روایتی بود که نقل شده و به دنبال این روایت ما عرض کردیم که دوستان حالا اگر میتونن هر شب، اگر نمیتونن حداقل هفته یک بار بخونن که جز مخلصین باشن
ان شاء الله.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با سلام خدمت آقای محمدی، یه سوال اعتقادی داشتم، یعنی یه شکی برام پیش اومده در رابطه با عدالت، عدالت خدا در مورد کسانی که مورد ظلم قرار میگیرن و هیچ تقصیری ندارن، چون حتی دیگه نمیتونم نمازم بخونم، هر وقت میخوام نماز بخونم به یاد این میفتم که خدا چجوری میخواد این ظلمها چجوری میخواد جواب داده بشه. بس خدا ما رو رها کرده، ما رو رها کرده تو این زمین که هر بلایی هست هر زورگویی به سرمون بیاره. خدا
بفرمایید. بفرمایید.
بله از خودم که خب خواهرمون ما رو هم متاثر کردن، برخی از اون نکاتی که در اون سال اول اشاره کردم اینجا هم عیناً بله مطالب هست. نکته دیگر این که من از این خواهر محترم میپرسم که پیشنهاد شما چی بود؟ یعنی خدا چی کار میکرد؟ خدا اختیار از انسان ها میگرفت که دیگه انسانی نبودن، یا سنگ بودن یا فرشته، که هر دوشو خدا داره، هم سنگ رو خلق کرده هم فرشته رو خلق کرده. فرض اینه که بناست انسان باشه.
درسته.
و انسان هم بدون اختیار که انسان نیست، و طبیعت اختیار هم اینه که انسان بتونه از اختیار خودش استفاده بکنه. این که میفرمایید که چرا خدا تحمل میکنه، چرا خدا صبر میکنه، راه حل شما چیه؟ یعنی اختیار از انسان ها بگیره وقتی انسان نیستن. نکته دوم این که باز تاکید میکنم که ما فقط به این دنیا بسنده نکنیم. ما چون ظرفیت خودمون کمه، کم ظرفیتی باعث میشه که فکر میکنیم که از خودم دیگه آسمان به زمین اومده، اما اگه کل نظام انسان در نظر بگیریم اتفاقی نیفتاده. اینجوری نیست که حالا اونها مکافات این عملشون در همین دنیا هم نبینن. منتها باز تاکید میکنم صبر ما کمه، صبر ما کمه. کسانی که در دنیا ظلم کردن، خب شما بیاد نگاه کنید ببینید تا آخرشون چی شده. تازه این دنیاست، دنیا هم ظرفیت بیشتر از اینو نداره. کسی هر چه جرم و جنایت کرده باشه، شما در دنیا یک بار بیشتر نمیتونید مجازاتش کنید. هزار نفر رو کشته، یه بار میتونید اعدامش کنید.
درسته.
اون آخرته که ظرفیت مجازات این گونه جرم ها رو داره. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر حال یذوق العذاب. تو جهنم هی پوستشون میسوزه، سفت میشه، جزغاله میشن، این پوستو میکنن پوست بعدی. اگر دنیا بود یه بار میسوخت تموم شد میرفت، تا انداختنش تو آتش تو کوره مثلا درجه 700-800 درجه حرارت میسوزه تموم میشه میده. یه دقیقه بعدش هیچ چی نیست، یه جزغاله است. اما در آخرت اینجوری نیست، همین سوختن هست، همین عذاب ها هست، اما مرگ نیست. دنیا استعداد این مجازات این گونه افراد رو نداره. اگر ما پیشنهاد میکنیم تو همین دنیا همین اینا هم مجازات بشن، نمیشه باید مجازات کرد. کسی که از دنیا رفته، حالا خداوند بیاد قاتل رو هم فوراً، البته این با این فرض یه اختیار از انسان گرفتیم، وقتی انسان از او اختیارش کار نمیکنه، چون اگه کسی یقین داشته باشه که تا کسی بکشه فوراً کشته میشه، جبران کسی رو نمیکشه. اگه انسان در دنیا یقین داشته باشه که هر گناهی بکنه فوراً مجازاتش همینجا هست، جبران دیگه گناه نمی کنه، دیگه اختیار برداشته میشه. به هر حال ما نباید کل نظام رو و خداوند متعال رو و افعال خداوند متعال رو در محدوده فکر و افعال خودمون ارزیابی و سنجش داشته باشیم. باید در کل نظام نگاه بکنیم ببینیم چه اشکالی، چه اتفاقی نمیفته. نباید ما صبرمون کم باشه، مقدار باید صبر بیشتر داشته باشیم تا جبران بشه. راجع به عدل خدا ما بحث دیگه هم داریم. فقط من توصیه میکنم برادران خواهرانی که گاهی یه مسئله کوچیکی پیش میاد، ما ده ها دلیل عقلی و نقلی داریم، این همه ما راجع به عدل الهی بحث کردیم، این همه راجع به صفات خدا بحث کردیم، این همه خداوند به ما نعمت داده، حالا تا یه جایی یه گوشه دیدیم که نتونستیم حلش کنیم، نباید این تأثیر بذاره در مجموعه نظام. فقط ببین، من متوجه نشدم که حکمت خدا چیه، من نفهمیدم خدا اینجا چه حکمتی داره، همین. اما اینکه این بخواد کل همه چیز زیر سوال ببره، توحید و نبوت همه رو زیر سوال ببره، این درست نیست. هر جا که این مسائل پیش اومد، آخرین حرف ما این باشه که من قربون خدا برم، نفهمیدم حکمتش چیه، من نفهمیدم حکمتش چیه، اما او که حکیمه که کار غیر حکیمانه نمی کنه. یه نکته هم اینجا، نکته فنی و علمی عرض میکنم، توضیحش رو فعلا واردش نمیشم، و اون این که دوستان اینا داشته باشن که صنع خداوند متعال صنع جزئی نیست، صنع کلی است. اینو تو بحث عدل الهی ما مفصل توضیح داده بودیم.
بله.
اینجوری نیست که خداوند متعال این اعمال و این افعال و این مخلوقات رو تک تک خلق کرده باشه، بعد عرض کنم آرم بهشون زده باشه، برچسب بهشون چسبونده باشه، مثلا یه چیز زردی خلق کرده باشه بهش گفت باشه تو زردالو باش، یه چیز قرمزی خلق کرده باشه بهش فرموش خب حال تو گیلاس باش، قدت این باشه، وزنت این باشه. نه، کل نظام هستی رو خداوند با یه اراده خلق کرده. و ما امرنا الا واحده کلم حمل بصر، آیه قرآن بود. کل نظام هستی با یه اراده خدا خلق شده. این اشکال هایی که ما میگیریم برای اینکه ما به مجموعه نظام جزئی نگاه میکنیم، تصورم اینه که خداوند اینها رو تک تک اول خلق کرده، بعد بهشون نظام داده، بعد بهش گفت تو اینجا باش، تو اینجا باش، تو گناه کن، تو گناه نکن. اینجوری نیست. خداوند یک عالم رو خلق کرده که در این عالم همه چی هست، آدم هست، جن هست، فرشته هست، زمین هست، آسمان هست، و اونم دیگه خودشون بر حسب اراده اولیه خداوند متعال به راه خودشون میرن. انسان چون مختار است بر حسب اختیارش عمل میکنه، جن چون مختار است بر حسب اختیارش عمل میکنه، سنگ چون مختار نیست بر حسب جبرش عمل میکنه، الی آخر. این نکته دقیقی بود که ما تصورم اینه، یادم میاد که تو بحث عدل الهی ما این کلی بودن و صنع واحد بودن رو اونجا مفصل توضیح دادیم. این اشکال ها از اینجا ناشی میشه که ما خیال میکنیم که نظام عالم نظام عرضی است، نظام جزئی است، در حالی که نظام ذاتی است.
بله.
و صنع واحد و کلی است. این نکته اگر دوستان نیاد بکنن، در واقع اون حاسم شبهه، اون چیزی که از ریشه میکنه شبهات رو، همین نکته است که آخر عرض کردم.
درسته. انشالله که ایشون هم پاسخشون رو گرفته باشن. تشکر میکنم از اینکه به این برنامه تشریف آوردید. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
گر بگذرید هستی آرام جان بیابی، گر بگذرید هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی کشید به عالم خط امان بیابی گر خط کشید به عالم.